من از حضرت عالی خواهش میکنم تشریف بیارید، سخنرانیتون رو ایراد بفرمایید.
خب از اینجا از این خب با عرض سلام و ادب از حاضرین محترم تشکر میکنم، سپاسگزارم که این فرصت را دارم و بسیار خوشحالم و افتخار دارم که در این پژوهشگاه علوم انسانی بتونم این یک سخنرانی را بکنم. معمولا به زبان انگلیسی یا آلمانی حرف میزنم. من عذرخواهی میکنم که اگر این سخنرانی به زبان فارسی کمی خب من به این عادت ندارم. خب یه این چه کار میکنین؟ خب باز اندیشی سیر تطور زبان فارسی. نسخه دست نویس کتاب الابنیه عن حقایق الادویه محفوظ در کتابخانه ملی اتریش به دقیق کهن‌ترین دست نوشته تاریخدار یا یکی از کهن‌ترین دست نوشته های تاریخدار به زبان فارسی است که تا به امروز میشناسیم. الابنیه یکی از معدود قدیمی‌ترین آثار منصور در زبان فارسی است که در میانه سده پنجم هجری و یا به بیان دقیق‌تر در سال 447 هجری قمری یا 1056 میلادی نگاشته شده. کاتب نسخه محفوظ در کتابخانه ملی اتریش نیز کسی نیست جز ادیب مشهور علی اسدی طوسی. نسخه وین شاهد ارزشمندی است بر تثبیت زبان فارسی به عنوان مهمترین میانچی زبانی و فرهنگی در کنار زبان عربی در شرق جهان اسلام. این 8 سال پیش ما فرصت خوبی داشتیم که این را در همکاری با مکتوب میراث نشر کردیم، یک فاکسیمیلی این نسخه خطی کتاب الابنیه که اینجا ببینید. با این مقدمه به سراغ طرح دوباره یکی از مهمترین پرسش های پژوهش های ایران شناسی می روم. سرچشمه بر آمدن و تطور زبان فارسی نو در کجا و چگونه بوده است؟ در اینجا باید یادآوری کنم که قصد پاسخگویی به این پرسش ها را ندارم، اما می خواهم که تأملات و نظراتم را در این باره با شما در میان بگذارم. تأملاتی نه از منظر زبانشناسی که من زبانشناس نیستم، من مورخ هستم، بلکه تلاشی برای طرح مسئله از دیدگاه مطالعات تاریخ فرهنگ. همانطور که می دانیم کهن‌ترین نمونه های نوشتاری زبان فارسی نو، آنچه که از آن به عنوان فارسی نو متقدم یاد می شود، از سده های نخستین اسلامی در فاصله سده های دوم و سوم تا پنجم هجری به دست ما رسیده است. اما سرچشمه فارسی نو متقدم از کجاست؟ در نگاهی کلی‌تر فارسی نو متقدم را میتوان سومین مرحله در امتداد سنتی کهن دانست که فارسی باستان و فارسی میانه در آغاز و میانه آن قرار دارند. به بیان دیگر تطور فارسی نو را میتوان در امتداد خطی و تاریخی در شاخه زبانهای ایرانی غربی از دوری باستان تا به امروز تبیین کرد که شواهد نوشتاری و آثار و اسناد تحول و تطور آن از سده ششم پیش از میلاد تا به امروز در دسترس است. اما نگاهی دقیق تر و از نزدیک به این سیر مفروض تطول خطی به سرعت نشان می‌دهد که فارسی نو ادامه مستقیم فارسی میانه دست کم آنگونه که ما آن را از کتیبه‌های فارسی میانه ساسانی و متون پهلوی زرتشتیان از سده‌های اولیه اسلامی می‌شناسیم نیست. در صورت بندی عمومی مسئله که توسط ژیلبر لازار مرحوم که متاسفانه همین ما فوت کرد، ژیلبر لازار ایران شناس و زبانشناس مشهور فرانسوی، در صورت بندی عمومی مسئله که توسط ژیلبر لازار پیشنهاد شده، زبان فارسی متقدم یکی از صورت‌های نوشتاری یکی از گویش‌های شمال شرقی شرقی در نظر گرفته می‌شود. یکی از گویش‌های بله شمال شرقی در نظر گرفته می‌شود که مستقیماً از گویش عمومی دربار ساسانی یا همان دری سرچشمه گرفته. هرچند که نباید از نظر دور داشت که این صورت بندی عمدتاً بر شواهدی غیر زبانشناسانه و البته مسئله دار، از جمله شاهدی متنی به زبان عربی استوار است که اندکی دیرتر به آن خواهم پرداخت. در نقدی به صورت بندی لازار، بوتاس ایرانشناس سوید در نوشته کوتاه اما بسیار مهم در سال 2006 میلادی سخن از سرچشمه چند قومیتی زبان فارسی به میان آورد، پولی اثنیک. خب این اوتاس می نویسد، این فرضیه اوتاس: فارسی نو نه امتداد خطی و مستقیم فارسی میانه، چه زبان نوشتاری پهلوی و چه زبان گفتار دری است، بلکه بر ساخت اینو است که صورت نوشتاری پهلوی را از بسیاری جهات ساده می کند. این ساده سازی شاید نتیجه تأثیر ساختار واژه‌ای نحوی زبانهای دیگر از جمله زبان ترکی باشد. به نظر می رسد که این صورت نوع زبانی درست بعد از استیلای اسلام و در نتیجه اختلاط جمعیت‌های گوناگون زبانی و فرهنگی در شرق ایران و آسیای میانه همگیر شده باشد. این فرضیه بوتاس از سال 2006. بوتاس با صورت بندی چند قومیتی و چند مرکزیش پولی اثنیک، پولی سنتریک، روی نکته ای دست می گذارد که برت فراگنر نیز در نقد روی کردهای سنتی به چگونگی تطور زبان فارسی از آنها بهره برده بود. فراگنر ایرانشناس اتریشی با روشن کردن بی اعتباری ایدئولوژیک تلاش‌های احساسی تاریخی برای جستجوی سرچشمه زبان فارسی نو در بستر نوزایی اصالت ایرانی در برابر سلطه اعراب نشان داد که در گامی به پیش صورت بندی تاریخی زبانشناسانه لازار نیز از توضیح تحولات تاریخی ناتوان است. خب اکنون می خواهم که هرچند کوتاه به آن شاهد متنی عربی بپردازم که پیشتر از آن یاد کردم. این شاهد در تبیین لازار در صورت بندی عمومی اش نقش محوری را بر عهده دارد. اهمیت این متن از آنجا روشن می شود که می توان ادعا کرد که شاید تمام بحث ها و استدلالات درباره سر آغاز زبان فارسی نو سرانجامی به کل متفاوت می یافت اگر که ادیب و شاعر برجسته معاصر ایرانی ملک و شاعرای بهار در دهه 20 خورشیدی و 30 سال بعد از او ژیلبر لازار در دهه 70 میلادی استدلال خود را برای مرتبط کردن زبان گفتار دربار ساسانی یا همان دری با زبان گفتاری و عامیانه سده های نخستین اسلامی در ایران شرقی بر این متن عربی بنا نکرده بودند، فقط بر این یه متن عربی که اینجا میبینید. این نقل به ظاهر از دانش مند نامدار ایرانی روسبه به یادگار مانده است که پس از گرویدن به اسلام و با نام جدید ابو محمد عبدالله ابن مغفع از برجسته ترین نمایندگان تفکر علمی در قرن دوم هجری به شمار می رود. اما نباید از یاد برد که تنها از طریق نقل قول‌های نویسندگان دیگر از جمله نقل قولی از ابن ندیم در کتاب الفهرست است که این متن به دست ما رسیده. خب این متن ابن المغفع است و اما به زبان عربی و اما دریه فيها لغه فهي لغه مدن المدائن وبها كان يتكلم من بباب الملك فهي منسوبه الى حضره الباب والغالب عليها من بين لغات اهل البلدان بلدان المشرق لغه اهل بارخ. ببخشید از این خوب نبینه. به فارسی به ترجمه رضا تجدد و اما دری زبان شهرهای مدائن بود و در باریان به آن سخن می گفتند و منصوب به درگاه پادشاهی است و از میان زبانهای مردم خراسان و خاور زبان مردم بلخ در آن بیشتر بود. و این ترجمه لازار، یکی از ترجمه های لازار. این قول آن گونه تفسیر شده که دری در خراسان یعنی در نواحی شرقی شاهنشاهی ساسانی نیز صحبت می شده و از این رو به عنوان نیای زبان فارسی نو که بعدها از آن ناحیه سربر آورد در نظر گرفته می شود. و این به این سبب که این متن اول درباره زبان دربار و دری صحبت می کند، بعد فوراً به زبان اهل خراسان و اهل بلخ، ولی هیچ رابطه نداره به نظر من این دو. خب بی تردید این نقل قول بسیار قابل توجه و مهم است، اما مشکلی در آن پوشیده است و آن این است که این نقل قول در واقع آن چرا که ما از آن برای تبیین سرچشمه زبان فارسی نو انتظار داریم در اختیار ما قرار نمی دهد. در این نقل قول از این که اهالی خراسان به دری یعنی همان زبان دربار ساسانی سخن میگویند نشانی نیست، بلکه تنها میگوید که زبان ویژه خراسانیان همان زبان مردم بلخ بوده، شاید بلخی بود نمیدونیم، ولی چگونه زبان بود نمیدونیم، ولی نمیگوید که زبان دری بود. نکته ای که در اینجا باید بدان اشاره کنم این است که نه تنها به احتمال قریب به یقین این متن از ابن مغفع نیست، بلکه از نظر زمانی نیز نه از میانه سده دوم هجری، بلکه از قلم نویسنده ای از میانه سده سوم هجری بر آمده و از این رو مربوط به زمانی است که آثار نوشتاری فارسی نو از آن دوره به دست ما رسیده اند. در این فرصت قصد ندارم که به شناسایی هویت نویسنده اصلی این متن بپردازم، اما مایلم به نکاتی چند در مورد این متن اشاره کنم. این متن از طریق نقل قول در سه متن از حمزه اصفهانی، ابن ندیم و همینطور محمد ابن احمد خارزمی و آل در دربار سامانی در بخارا از سال 4 هجری به دست ما رسیده است و هم در یاقوت، ولی یاقوت فقط از خارزمی گرفت. خب سه شواهد متن از قرن 4 هجری. در حالی که ابن ندیم از ابن مغفع به عنوان صاحب این قول یاد می کند، حمزه اصفهانی در متن متأخرتر از موبدی ایرانی و نو مسلمان به نام زردشت ابن آسرخور که بعد از گرویدن به اسلام با نام ابو جعفر محمد ابن موبد متوکلی خوانده می شد به عنوان راوی این نقل نام می برد. نام اسلامی او متوکلی به این احتمال که وی در دربار خلیفه عباسی المتوکل مشغول به کار بوده است قوت می بخشد. این گونه او غریب 100 سال بعد از ابن مغفع می زیسته است. در اهمیت شخصیت تاریخی او که به عنوان میانچی و متخصص سنت ایرانی از دیگر منابع اسلامی هم شناخته شده است، اون متوکلی باید به پیشینه خانوادگی مهم او اشاره کرد. پدر زردشت متوکلی آذرفرنبخ فرخزادان موبدان بزرگ زردشتیان در دربار خلیفه عباسی مأمون و یکی از دو نویسنده دانشنامه بزرگ زردشتی دین کرد بود. جدا از آن که این نوشته در صورت منقول آن از سده 4 هجری به ابن مغفع یا زردشت موبد متوکلی منتسب باشد، تصور گزارشی بی طرفانه از این متن درباره وضعیت زبان فارسی یا زبانهای ایرانی در میانه سده دوم از ابن مغفع یا میانه سده سوم از زردشت متوکلی به شدت گمراه کننده خواهد بود. حتی اگر اشاره راویان این متن به وضعیت زبان در زمان نوشتن این متن بوده باشد، فهم درست آن تنها در بستر فرهنگی و تاریخی باز ساخته حافظه جمعی راویان آن به عنوان نو مسلمانانی برخواسته از سنت کهن خانواده های خواص فرهنگی ایرانی در دوره پس ساسانی ممکن خواهد بود. ولی این موضوع دیگر است، این موضوع سخنرانی من نیست. خب حالا متن مورد اشاره ما به هیچ روی از زبان گفتاری دربار ساسانی یا همان دری به عنوان زبان میانچی یا لینگوا فرانکا دوره گذار از عصر ساسانی به آغاز دوره اسلامی در شمال شرق ایران حرفی به میان نمی آورد. خلاصه سخن آن که در واقع هیچ متنی که بتواند به عنوان حلقه ارتباط بین این زبان دوره گذار و صورت مکتوب فارسی نو روند تطور زبان فارسی را به روشنی به ما نشان بدهد در دسترس نیست. از این هیچ شاهد متنی در دسترس نیست. از این رو بایستی که به صورت مسئله از جانب دیگر نگریست. در نوشته های جغرافی دانان مسلمان سده چهارم هجری همزمان ابن ندیم و حمزه اصفهانی میتوان به خوبی از تنوع زبانها و لهجه‌ها و صورت‌های گفتاری در سرزمین‌های ایران شرقی خبر گرفت. برای مثال مقدسی یا مقدسی از طیف وسیع و متنوعی از زبانها و گویش‌های محلی در خراسان سخن می‌گوید که از نیشاپور و نسا در ترکمنستان امروز در غرب خراسان، تاب مرو و هرات و زبانهای بلخ و بامیان و تخارستان در جنوب تاجیکستان امروز در شرق خراسان را شامل می شود. هرچند که درباره زبانهای بلخ و بامیان به شباهت آن در عین بیش و کم نامفهوم بودن آنها هم اشاره می کند. برای جغرافی دانان مسلمان سده چهارم هجری، زبان نامفهوم خوارزم و زبان عجیب بخارا که می دانیم تا سده چهارم در آنجا هنوز به سگدی سخن گفته می شده نیز در این طیف جای می گیرد. در کنار این تنوع و گونه زبانی، اما به نقل از مقدسی، زبانی برای دربار یا دیوان سامانیان نیز وجود داشته که از آن به نام دری یاد می کند و مشخصا به فارسی نوع متقدم اشاره دارد و در کنار آن زبانی در آن زبانی عامیانه و نزدیک به زبان دربار جای می گیرد. بی فایده نخواهد بود اگر به این روایت مقدسی یا مقدسی دقیق تر نگاهی بیاندازیم. متن مقدسی اینه در به ترجمه منزوی: در زبان بخاریان تکرار است. ایشان جمله دانستی و گفتارا در سخن خود بی فایده بسیار به کار برند. البته که این دو تا کلمه فارسی نو هستند، سقطی نیست. البته این زبان دهری می باشد و از آن روی این گونه زبان را دری نمانند که نامند، دری نامند که نامه های شاهان بدان نوشته می شود و به وی به دربار گزارش داده می شود و از ریشه در ساخته شده، در دربار، زیرا که زبانی است که در درباریان بدان گفتگو می دارند. این متن مقدسیه. مقدسی در روایت خود به روشنی به محدودیت های زبان های محلی اشاره می کند و می گوید: شنیدم که یکی از شاهان خراسان به وزیرش دستور داد تا مردانی را از پنج کوره اصلی گرد آورد. پس چون آمده شدند و سگستانی به سخن آمد، وزیر گفت این زبان برای جنگ خوب است. سپس نیشاپوری به سخن آمد و گفت این زبان برای داوری خوب است. سپس مروزی به سخن شد و او گفت این زبان وزارت را سساست. سپس بلخی سخن گفت، پس او گفت این زبان نامنگاری را شاید. و چون هرات به گویش آمد، او گفت این زبان برای دستشوی خوب است. یه متن بسیار مشهور که فکر میکنم شما هم از این آگاهی. خب این روایت از وضعیت زبانی سرزمین های شرق ایران بستر روشنی برای فهم پیش زمینی لزوم بر آمدن زبان فرا محلی و همه گیر برای ارتباط از دل صورت های متنوع زبانی و گویش های محلی فراهم می کند. هرمن تیکن در نقد دانشمند هلندی، هرمن تیکن در نقد مفصل خود 10 سال پیش بر کتاب مهم و تاثیرگذار شلدون پالاک به نام زبان خدایان در جهان آدمیان، منتشر سال 2006، که روند برکشیدن و بومی سازی زبان را در جنوب آسیا تحلیل می کند، نشان می دهد که در فرایند بومی سازی زبان در هند نه تنها زبانها و گویش های محلی تهدید یا جایگزینی برای فرهنگ و ادبیات مسلط آن سرزمین نبودند، بلکه در قلمرو همان فرهنگ و زبان چیره است که جای برای خود دست و پا می کنند. در نظر تیکن فرایند بومی سازی زبان در بستر تاریخی و فرهنگ سرزمین های جنوب آسیا را می توان فرایند سانسکریتیزه کردن یا همان زاسکاریدن آنها در فرهنگ و زبان سانسکریت دانست. در این روند زبان های محلی ویژگی فرا محلی را می پذیرند و عناصر گون گویشی و لهجه ای را با هم می آمیزند و با یکدیگر سازگار می کنند. حالا اگر به جای سانسکریتیزه کردم یا بومی سازی با فرهنگ و زبان سانسکریت از اصطلاح اسلامیزه کردن یا به کمی احتیاط عربیزه کردن به قیاس ایرانیزه کردن استفاده کنیم، چنین روندی را می توان بیش و کم در فرایند تکوین و تطور زبانها و گویش های محلی در دوره اسلامی نیز باز شناخت. در چنین بستری است که برت فراگنر از زبان فارسی نو به عنوان نخستین زبان بومی شده اسلامی یا نخستین زبان اسلامیزه شده یاد می کند که اندکی دیرتر دوباره بدان خواهم پرداخت. این برای جاهایی نشان می دهد که مقدسی از اون به اون اشاره می دهد. خب اما آیا به راستی زبان فارسی نخستین زبان بومی شده اسلامی است؟ وضعیت زبان ها و گویش ها البته در ایران بسیار پیچیده تر از آن بود که گاهی پرسشی سار مانند تمرکز بر چگونگی بر آمدن و تطور زبان فارسی در ذهن می آورد. شاهد متنی هم چون اسناد بلخی شمال افغانستان که آنها را از میانه دهه 90 میلادی می شناسیم شاهد مهمی برای کار برد زبان محلی ایرانی میانه شرقی در شرق ایران تا دست کم میانه سده دوم هجری هستند. حتی اگر کار برد محدود و محلی آن را در نظر داشته باشیم، همچنان این متون نشان از سنتی دیرپا و هم عناصری قابل شناسایی در تعامل با زبان عربی دارند. مثلا کلمه جزیه یا خمیر امیر پیدا هست در اون یا درم در این اون اسناد بلخی که نیکولاس سیمس ویلیامز نشر کرده و ترجمه و تحلیل کرده است. خب در خوارزم از یکی از زبان‌های شرق ایرانی زبانی بومی سربر می‌کشد که نشان آن در صورت بومی اسلامی شده خود و در دست نوشته‌های فارسی عربی سده‌های ششم و هفتم هجری به ما رسیده است. هرچند که زبان خوارزمی در جایگاه تاریخی زبان شناسانه‌ای خود به عنوان یک زبان ایرانی میانه شرقی شناخته می شود، این پرسش مطرح می شود که چرا دست کم صورت نوشتاری خوارزمی به خط فارسی عربی را نتوان به عنوان یکی از زبان‌های ایرانی نو در نظر گرفت. یکی از زبان‌های ایرانی نو که سرانجام در زمانی بازی رقابت را به فارسی نو واگذار کرد و جای خود را به او داد. به همین منطق زبان قرآن قدس که از نظر زبان شناسی تاریخی صورتی شرقی از شاخه زبان‌های ایرانی جنوب غربی دانسته می شود و به این اعتبار به زبان متون فارسی یهود هم عصر خود بسیار بیشتر از فارسی نو نزدیک است، این را نیز می توان شاهد بر روند کن شده تطور یکی زبان گفتاری فرا محلی اسلامی دانست. اما همیشه هم نمی توان به ویژگی خطی و نگارشی اکتفا کرد. مثال خوب آن را می توان در صورت‌های ایرانی کتیبه‌های دو زبانه و دو خطه آغاز سده پنجم هجری طبرستان و مازندران به خط فارسی میانه پهلوی دید که شاید نه آنگونه که عمدتاً گفته می شود به فارسی میانه متأخر که آنها را نیز به عنوان شاهدی از ایرانی نوع متقدم اسلامی و بلکه اصلا فارسی نوع متقدم دانست. من از آن رو اینجا از صفت اسلامی استفاده می کنم که از نظرگاه تاریخی این متون، این کتیبه ها در بافتی عربی و اسلامی پدید آمده اند. این برجلاجین مثل خوبی است که دو تا کتیبه داره، یه بلاتر به خط یه نوع خط پهلوی یا فارسی میانه که بسیار نزدیک است به کوفی و به زبانی که کسی میگوید که کسانی هست که میگویند که پهلوی یا فارسی میانه متأخر داشت، دیگران مثل کارلو چریتی فکر میکنم که این بهتر به این را بهتر فارسی متقدم نوع متقدم مینامین. خب در اینجا بار دیگر نظر بوعوتس را یاد آوری میکنم. فارسی نو نه امتداد خطی و مستقیم فارسی میانه، چه زبان نوشتار پهلوی و چه زبان گفتار دری است، بلکه بر ساخته نو است که صورت نوشتار پهلوی را از بسیار جهات ساده می کند. این ساده سازی شاید نتیجه تاثیر ساختار واژه‌ای نحوی زبانهای دیگر از جمله زبان ترکی باشد. به نظر می رسد که این صورت نو زبانی درست بعد از استیلای اسلام و در نتیجه اختلاط جمعیت‌های گوناگون زبانی و فرهنگی در شرق ایران و آسیای میانه همه گیر شده باشد. خب هرچند که اوتس در نوشته متأخر دو سال پیش اندکی تأکید اولی خود را در برای ناپیوستگی بین فارسی میانه و فارسی نوع متقدم تعدیل کرد، اما همچنین بر این نکته تاکید دارد که در تکوین آن فارسی آن زبان نوع اسلامی که در نهایت همگیر و تثبیت شد، نه تنها ایرانی غربی که همه زبانهای محلی سهم داشتند. این گونه اگر این قول را بپذیریم، باز سازی سیر تطور و تحول فارسی نوع متقدم از منظر زبان شناسی تاریخی تطبیقی به چالشی بزرگ تبدیل می شود. راه از تعریف بوعوتس آنجا که از زبان استاندارد و تثبیت شده اسلامی یاد می کند تا برت فرانر وقتی که در توصیف فارسی نوع متقدم از زبان دوم جهان اسلام در کنار عربی که خود را به عنوان زبان میانچی فرا محلی تثبیت کرد سخن میگوید، چندان دور نیست. برای فرانر بیشتر عناصر تاریخ فرهنگی و کمتر عناصر تاریخی زبان هستند که در مرکز توجه او قرار دارند. برای او فارسی نوع متقدم زبان فرایند اسلامیزه شدن است. درست برخلاف نظر غالبی که مدعی بر آمدن زبان فارسی به عنوان سمبل مبارزه با اسلامیزه شدن جهان ایرانی است. برای فرانر فارسی نو زبان فرایند اسلامیزه شدن است. این که ما نگاه اوتس را که به جنبه زبان میانچی بودن فارسی یا ویشگی فرا محلی بودن آن در مقام تحول فارسی نو متقدم اهمیت می‌دهد، یا نظرگاه فرانر که در زبان فارسی تداوم فارسی نوع متقدم را می‌بیند، به دیگری ترجیح دهیم. به نظر من گرفتار شدن در دام چرخی بی انتهای مرغ و تخم مرغ است. تا پاسخ قابل قبول به پرسش چرای و چگونه تطور زبان فارسی، دوست دارم در پایان سخنم دوباره به نکته ای باز کردم که پیشتر از آن سخن گفتم. در نظر من زبان فارسی متقدم تنها و اولین زبان ایرانی بومی شده اسلامی نیست. در سده های نخست اوایل اسلام تطور و تحول آن بیشتر بخشی از فرایندی بزرگ و چند وجهی است که در سیر آن تعداد زیادی از زبان‌های ایرانی اسلامیزه شده یا به وجود آمدند و یا مانند زبان خوارزمی در حال تکوین بودند. به بیان دیگر، زبان فارسی متقدم نه نتیجه یک روند ساده بومی سازی و برکشیدن یک صورت زبانی محلی که بیشتر حاصل فرایندی چند وجهی و گسترده و نتیجه روند بومی سازی اسلامی و عربی بود. در این میان تنها فارسی نوع متقدم بود که از جایگاه یک گونه بومی شده اسلامی قدمی فراتر رفت و با الهام از شلدن پولاک به گونه زبانی جهان شهروند در شرق جهان اسلام بدل گشت. شماری از دلایل برای آن قابل ذکرند، از آن جمله که برد فراگنر گفت به ویشگی های خاص واشی صرفی زبان فارسی نو که آن را به زبان مناسبی در جایگاه زبان میانچی بدل می سازد، یا منزلت و اعتبار دربار سامانی و تأثیر مردمان ورارود و خراسانیان در فلات مرکزی ایران در سده های پنجم و هم در زیر نفوذ حکمرانی سلاجقه را میتوان نام برد. سؤالی که اما همچنان برای تحقیق سؤالی که اما همچنان برای تحقیق باقی میماند، بررسی چرایی و چگونگی اهمیت یافتن و موفقیت صورت گفتاری زبان دربار سامانیان به عنوان زبان جهان شهروند در سرزمین‌های ایرانی است. از توجه و حاصل همگی شما سپاسگزارم.
تشکر میکنم از سخنان آلمانه جناب پروفسور شوارتز. در این قسمت از برنامه اگر همکاران محترم سوالی داشته باشن بتونیم به عنوان پرسش و پاسخ. آیه باباخانی این بلنگو رو نمیشه، این آیه کیاست؟ بفرمایید آیه دکتر. آقای دکتر طبیب زاده استاد پژوهشکده زبانشناسی پژوهشگاه هستند.
خیلی متشکرم. خیلی استفاده کردیم و سخنرانی بسیار پرباری بود، برای بنده خیلی ارزشمند. از شاید که در مورد این که حق با لازار هست یا با اون نگاه دیگری که برت فراگنر میگه، خود لازار هم اواخر عمرش یه مقدار نظریاتشو تعدیل کرد و اون دیدگاه اولیه‌ای که زبان فارسی نوع متقدم رو نتیجه مستقیم یا فرزند مستقیم فارسی میانه بدونست، حد زیادی تعدیل کرد، ولی انقدر تعدیل نکرد که بگیم شبیه شد به نظر فراگنر یا اونچه که جناب عالی در اینجا فرمودید. من تصور میکنم وضعیتی که در مورد فارسی نوع متقدم که شما اشاره کردید امروز هم در ایران قابل مشاهده هست. در فارسی گفتاری در فارسی گفتاری که امروز مردم ایران به عنوان یک زبان به اصطلاح معیار گفتاری میتونیم ازش نام ببریم در مقابل فارسی رسمی، چون ما یک معیار گفتاری هم داریم. امروز هم عده‌ای معتقدند که فارسی معیار گفتاری ما برآمده از زبان فارسی تهرانیه. این یک نظر است. و نظر دیگر این هست که این ربطی به فارسی تهرانی نداره، چون فارسی تهرانی یعنی زبان مردم دهونک، لواسون، اشونفشن که اینها همه از بین رفته و اگر قرار بود اون باقی بمونه باید تبدیل به اون میشد. و این زبان فارسی گفتاری در واقع حاصل تعامل اقوام مختلف ایرانی هست که در تهران جمع شدند و این گونه رو به وجود آوردند. یعنی این دیدگاه حتی امروز هم وجود داره. من تصور میکنم که این نظر اخیر که زبان فارسی دری رو زبان فارسی متقدم رو نه فرزند مستقیم فارسی میانه میدونه بلکه حاصل تعامل زبانهای گوناگون در این منطقه میدونه درسته، اما به هر حال اگر ما بخوایم این زبان رو یک زبان به اصطلاح کریول یا پیجین در نظر بگیریم، یک زبان برساخته در نظر بگیریم، حتی برای زبانهای برساخته هم ما یک بیس داریم. و میخوام نظر جناب‌عالی رو بدونم، آیا به عنوان بیس یا اون زبان اصلی که این زبان پیجین بر اساس اون ساخته میشه باز ما میتونیم بگیم همون فارسی پهلوی هست که یعنی زبان پهلوی یا فارسی میانه هست که بیس این گونه رو تشکیل میده؟ آخه
خیلی متشکر، این دیدگاه بسیار جالب است که حتما هم این مقایسه با وضعیت حاضر و امروز و معاصرم بکنیم و یه فوتنوت این چیه که در آکادمی علوم اتریش یه گروه زبانشناسی جامعه این سوسیولینگویستیک چیه هسته تاریخی داریم که ام اوزی کار میکنه. خب من خب من زبانشناس نیستم و من بسیار نمیخواستم بگویم که فارسی نو یا فارسی نو متقدم فرزند فارسی میانه نیست، فقط میگم که پیچیده تر از این است. من فکر میکنم شما هم با این بال فقط یه نکته دارم که این مشکل و مسئله اینه که ما برای سده اول و دوم هجری شاهدی زبان شناسانی نداریم، هیچ شاهد متنی یا هیچ چیز نداریم از یک کمی از طرفان و اینم یک دیرتره فکر میکنم و فقط یک شاهدی داشتیم، این متن ابن مقفا و بنابراین لازار فکر کرد که دری در شرق که پیش از آمدن اسلام در شرق ایران زبان عامیانه همون دری ساسانیان بود و این که من فکر میکنم تلاش کردم که نشون بدم اینه که این متن ابن مقفا این را نمیگوید، فقط میگوید که در خراسان در شرق مردم خراسان زبان بلخی را از زبان بلخی استفاده کردند. خوب این بعد از این چگونه این مشخص کنیم این چگونگی تطور زبان که نه شاهد متنی نداریم نه شاهد زبانشناسانی نه هیچی نداریم، این بسیار شاید که یک مدل را بسازیم یا مدل زبانشناسی و من فکر میکنم این دیدگاه که شما به این اشاره کرده بودی، به زبانهای امروز و گفتار امروز ایران، این خیلی مدل خیلی خوبی است، یا مدل تاریخی فرهنگی مثل مدل بوتاس و بیت فرانگر. من پاسخ ندارم به این، فقط میخواستم این را به این مشکل متن ابن مخفف را اشاره بدهم.
خیلی استفاده کردیم از فرمایشات جناب عالی. من خواستم یک سوالی بکنم. در سال 329 که سال در واقع میشه بگی حالا مرگ رودکی بود، یعنی قرن 4، ما اونجا با زبان فارسی شعر داریم در دربار سامانیان. حتی 50-60 سال قبل از او، وقتی یعقوب لیث صفار قدرت پیدا میکنه، محمد ابن وصیف سگزی که او رو متن میکنه با زبان فارسی متن میکنه، یعنی هم زبان فارسی که ما باش ادبیات و شعر داریم و الان هم صحبت میکنیم. اون تا یه مقدار کلمات پهلوی تو اینا خب بیشتره نسبت به زبانهای بعد، زبان کلمات پهلوی کمتر میشه ولی اون موقع بیشتره، ولی زبان فارسیه. اینا دلیلی نمیشه که در همون زمانی که در جاهای مختلف ایران همجور که همه استخری و احسن و تقاسیم مثلا مقدسی گفته یا استخری گفته یا حتی تو کتاب مروج و ذهب و یا ابن حوقل دایره الارض گفتن، در جای مختلف ایران لهجه ها و گویش های مختلفی وجود داشته، مثلا در همون قفقاز و دربند و اینها که شعر میگفتن کسانی مثلا فرض کن خاقانی و نظامی و اینا شعر میگفتن. کتاب نزهت المجالس بسیاری رباعی ها را آورده که مال قرن چهارمه در اینجا به زبان فارسیه. آیا اینا دلیلی که در این حال که در جاهای مختلف گویش های مختلف در ایران رواج داشته، یک زبان رسمی هم که همین نشأت گرفته بوده از زبان پهلوی در ایران رواج داشته و در واقع زبان کتابت بوده، زبان ادبیات بوده، زبان علم بوده و زبان شعر بوده؟ یعنی ما نمیتونیم سرچشمی همین زبان نو یا زبان دری و فارسی همون پهلوی بدونیم که در واقع یک جور تکامل پیدا کرده با بعضی لهجه ها میخته شده و در قرن چهارم ما شعر داریم، کتاب داریم به زبان فارسی. یعنی حتی قبل از علب نفی حقایق الادبیه که شما اشاره کردید، کتاب های دیگه هست، همون مجموع شعرهایی که لازار در آورده از شعران اولیه، خیلی از به زبان فارسی شعر گفتن در همون زمان. اینا دلیل این نمیشه که ما یک زبان رسمی که احتمالاً از زبان دربار نشأت گرفته، چون درباری ها اهل فضل بودن موقع که ایرانی ها سوادی نداشتن، سواد عمومی نبوده، بیشتر کسانی که اهل سواد و اینا بودن به دربار جذب میشدن و با دربار که جذب میشدن کتاب اونا مینوشتن، بقیه که درباری نبودن کتاب کم مینوشتن. آیا اینا خودش دلیل اینه که یک زبانی که در دربار بوده زبان فارسی دری بوده و بعداً میایه در واقع مثلا شاعرها ازش استفاده میکنن و تکامل پیدا میکنه تا میشه حالا اون زبان نو، ولی الان میان زبان رودکی با زبان امروز ما چندان فرقی وجود نداره یا محمد ابن وصیف فرقی وجود نداره. اما خب همینجور که اشاره کردن در احسن التقاسیم مثلا زبان رازی بوده، زبان خوارزمی بوده، زبان‌های متعدد، گویش‌های متعدد بوده که اونا هر کدوم مثل الان هم خیلی جاها زبانه بعضی از شهرها زبان رسمی، یعنی بعضی شما نمی‌فهمیم حتی.
خیلی متشکرم. این نکته بسیار مهمی است. این درسته که زبان رودکی از زبان محمد مسی، این یک چیز، اگر اشتباه نمی کنم، این یک شعر فارسیه که فقط از فقط من فکر می‌کنم فعلش فارسیه، دیگه عربی است. محمد ابن وصی این یک چیز این رودکی است، دیگر شعرهای اون دوره فگنر، این درسته، ولی از زبان دری این که ما میشناسیم بسیار نزدیک نیست. نزدیک هست ولی فکر دارن این اگر ادامه خطی یا مستقیم زبان دری می بود، چرا به زبان دری که ما زبان پهلوی ساسانیان از کتیبه ها و متون پهلوی که داریم نزدیک تر نیست؟ این زبان ادبی دربار سامانیان و دیگر دربارهای شرق ایران یه زبان ادبی است و این متن مقدسی که اشاره می دهد به سه تا زبان در بخارا بسیار جالب و مهمه. یه زبان بخاریان نامفهوم است، سغدی فکر به نظر من، یک زبان دری است، یک زبان رسمی برای دربار و یک زبان به دری نزدیکه ولی دری نیست که آدم ها حرف میزنن و هر وقت که مثل من از یک کلمه یادم یادشون رفت میگن دانستی دانستی گفتا گفتا، یه از یه لحشه به یک لحشه عامیانه حرف میزنن، بعد یک کلمه فارسی رسمی استفاده میکنن، دانستی گفتا. خب چگونه و چطور این زبان رسمی دربار سامانیان از این رابطه داره، رابطه تاریخی داره با زبان ساسانیان؟ بی تردید به نظر من، ولی رابطه خطی نداره، هم تاثیر دیگر لحچه های محلی گویش ها در این هم هست، ولی چگونه از این زبان پس ساسانیان با عناصر زبانهای محلی به زبان رسمی دربار سامانیان میرسیم؟ نمیدونم. این سوال خیلی سخت است که ما شاهدی نداریم، شاهدی زبانی نداریم، شاهدی متنی نداریم. چگونه پخش شده از شرق ایران به همه سرزمین، به همه فلات ایرانی؟ این هم یه سوال مهمی است که هنوز فکر میگم پاسخی نداریم به این. این یه مدنم بسیار مشهور که این کی بود باشی که این مسافر اسماعیلی که از ناصر خسرو مشکل که به تبریز میاد و با شاعر تبریزی صحبت میکنه و از ناصر خسرو فکر میکنم میپرسد یه فهرست لغتنامه دری اسدی توصی بره. خب ولی قدران تبریز هم به زبان فارسی شعر میخواند، به فارسی استاندارد، فارسی خیلی خوب. این چطور چه معنی دارد این گفتگو بین دو دانشمند؟ هنوز من پاسخ ندارم، از شما میپرسم. اگر شما شاید هم که من بسیارم از لازار، از فراگنر، از اوتاس استفاده کردم، هم از کار، حتما از کار زبانشناسان و مورخان ایرانی هم استفاده کردم، ولی این شاید هم این بحثی که مباحثی که شما دارید در ایران، من شاید که چیزم از اون آگاه نیستم. خب.
سلام. فکر میکنید که متون پازند چقدر توی شناخت این سیر تطور زبان فارسی میتونه کمک کنه؟ اگرچه این متون در دوره‌ای نوشته شدن که خیلی دوران اولیه زبان فارسی نزدیک نیستن، ولی قاعدتا اون کسایی که پارسیانی که مهاجرت کردن از ایران و رفتن و بعدن زبانشون گجراتی شده، خوندن این متون فارسی میانه رو از پدرانشون سینه به سینه یاد گرفتن، ولی تفاوت آشکاری دارن با اون چیزی که ما امروز به صورت فارسی میانه میخونیم. مثلا کلمه آوام رو اوغام میخونن به معنای هنگام و این شکل کاملا پارتی داره، یا پی میان واکی در تمام اونها به و بدل میشه. آیا این میتونه کمک کنه به اینکه در دوره‌ای که شاید قرن‌های دو و سه زبان خراسان چی بوده؟ چون لازار اینو سنجیده با قرآن قدس و اون افعال شهوت و بهوت که از شود و بهوت تلفظ میشه، اینو سنجیده با اونجا و گفته احتمالاً مال شرق خراسان یا نزدیکای سیستان باید باشه. آیا این متون میتونن کمک کنن و چقدر میتونیم بهشون اتکا کنیم؟
خیلی متشکرم. از این سوال ترسیدم. من خسته پازند و این نیستم و جواب ندارم، به این پاسخ ندارم، ولی این سوال خیلی خوبی هم هست. به نظر منم باید این را دقیق در ببینم. خیلی ممنون، متاسفانه این جواب ندارم.
با تشکر از شما که یه مبحث خیلی جالبی رو برای ما فارسی زبانان حداقل خیلی جالبه، شما خیلی مبسوط صحبت کردین راجع بهش و همچنین سوالای پرباری که دوستان کردن. سوال من اگه ایراد نداره از خود شما میخوام بپرسم که دلیل علاقمندی شما به این تحقیق در مورد زبان فارسی چی هست؟ اگه اشکال نداره میخواستم جواب بدین.
ببخشید.
دلیل علاقمندی شما به تحقیق در مورد زبان فارسی، اینو گفتم اگه ایراد نداره بفرمایید که چی بوده.
دلایل ببخشید
علاقه شما، دوست داشتن شما.
علاقه من، ببخشید من این به این سوال یا به
تحقیقتون؟ تحقیق
این سوال. خب این من که زبانشناس نیستم، این چطور؟ خب من در کار من در یه راه پیچیده بود. من بیشتر در مورد جغرافی تاریخی کار میکنم، در چارچوب تاریخ فرهنگی ایران و آسیا میانه، و به اون متون متن اول به این متن ابن ندیم از این را مطالعه کردم و ترجمه لازار را دیدم. از اونجا من به من فکر کردم که این ترجمه لازار درسته، ولی تحلیلش، تفسیرش به نظر من گمراه کننده. و از اون شروع شد که از حتما من زبان شناس نیستم. بسیار هم با زبان شناسانم صحبت کردم. خانومم زبان شناس ایرانی میانی سعودی هستن، ولی این کار فقط از دیدگاه تاریخی فرهنگی است. ولی به نظر من این یکی از مهمترین پرسش‌های تاریخ فرهنگی ایران است، نه فقط زبان شناسی و هم تاریخ فرهنگی ایران عامیانه. این رابطه داره به مسئله هویت ایران، به مسئله تاریخ ایران بعد از اسلام. این به هر چند مسئله رابطه دارد. همینجا این جواب به سوال شما بود یا؟ خب به من میاد بله ببخشید.
من یه سوالی به نظرم رسید. خواستم ببینم شما رو این فکر کردین، این که ناصر خسرو سفرنامه نوشته وقتی من رسیدم اونجا تبریز، قطران نامی که اهل تبریز بوده آمد صحبت کرد و به من بعضی کلمات دری پرسید، این من فکر میکنم که نمیشه راجب به این فکر که قبادیان ناصر خسرو اهل قبادیان بلخ بوده، قطران که اهل تبریز بوده، تبریز هم که موقع زبانشون 100% ترکی نبوده دیگه، همه نوشتن اینا با چه زبانی با هم حرف میزنن؟ یعنی وقتی قطران مال تبریز لگویشی داره که بعضی جا اصلا نمیفهمن، مثلا الان اون مال اونجا چجوری با هم حرف میزنن که از اون بخواه که کلمات دریه یادش بده؟ راجع به این فکر کردی شما؟
این مرکز این دل این پرسش هست که چطور، برای این یه پرسش بسیار مهمی، من حتما بنده جواب ندارم، ولی این سوال بسیار مهم و خوبی است که باید راجع به اینم کار
بکنم.
بله.
ببخشید من نمیخواستم دخالت بکنم، ولی خیلی طبیعی و منطقیه که به فارسی اینا صحبت میکردن، زبان ناصر خسرو هم فارسی دری بوده، قطران هم که اون فارسی سعی میکرده شعر بگه، ولی مشکلاتی داشته تو اون زبان، بعضی از واژه ها رو نمیدونسته، بنابراین زبان مشترکشون هم فارسی بوده.
خب ولی من فکر میکنم که این درسته حتما، ولی من فکر میکنم که این یه عنصر فرایند پخش شدن زبان فارسیه که اول در این دو نفر شاعر میتونستن به این زبان عربی هم با هم کلمه کردن، یه تاجر تبریز و یک تاجر بلخ شاید به یه نوع فارسی که یک کمی فارسی ادبی نبودم، این بله. و خب در زمان در دوره قطران تبریزی و ناصر خسرو هنوز به نظر من در دوره تطور فارسی نو هستیم. بله
بخشید. سلام عرض میکنم، خسته نباشید بابت سخنرانی بسیار خوبتون. من فکر میکنم هم در تایید فرمایش آقای دکتر آسی، من فکر میکنم ادبیات شفاهی بی تأثیر نبوده، چون ادبیات شفاهی خیلی قوی بوده در ایران و این عامل باعث میشه که تمام ایران یه مشترکاتی با هم داشته باشن که قطعا زبون همدیگر رو بهتر میفهمیدن. من فکر میکنم این یه عامل خیلی مهمه که نباید همینطوری ساده ازش بگذاریم.
خیلی متشکرم. بعدن ولی سوال این است، سوال من این است که فقط یک تا زبان عرب شفاهی بود، فقط یک تا زبان یا فهلویات داریم، ویس و رامین به زبان آشکانی و پارتی، یا این چه تاثیر اون زبان های مختلف که زبان های ادب شفاهی بودند به فرایند تطور زبان فارسی ادبی داشتند؟ این به نظر من سوال مرکزیه.
خیلی متشکرم از سخنرانی بسیار خوبتون. سوالی که داشتم این در مورد تأثیر زبان ترکی در فارسی دری اشاره فرمودید که پژوهشگران این تأثیر رو بررسی کردن، ممکنه یک توضیح کوتاهی در این مورد بفرمایید؟ آیا در حوزه واژگانی هست فقط یا در حوزه صرفی و نحوی و دستوری؟
خیلی متشکرم. من شخصا به این که با اوتاس میگوید که هم زبان ترکی تأثیر داشت بر زبان فارسی نو متقدم خیلی باور نمی کنم. من فکر می کنم با اوت است، با اون یکی این به فارسی چیه پرووکیشن هم بود. ما می دانیم که در دوره‌های مختلف تطور زبان‌های ایرانی، زبان ترکی تأثیر بسیار قوی داشت به زبان‌های ایرانی. مثلا در آخر تطور زبان سغدی در سده دهم و یازدهم میلادی یه نوع زبان ترکی سغدی که به عنوان ترکی سغدی میشناسیم در اسناد تورفان و دونهوان پیدا میشه. کلمه فقط با نحو ترکی ولی با کلمه های لغت های سغدی. و امروز هم من بسیار سالها در ازبکستان کار کردم در بخارا و هم از اون اگر لحجه من خیلی یک کمی عجیبه این از اون که من 10 سال در بخارا کار کردم و لحجه محلی اونجا تاجیک بخاری یاد گرفتم. اونجا هم تأثیر ترکی بسیار قوی است و پروفسور دورفر که ترک شناس بسیار مشهور آلمان بود گفتن که چند تایی از لحجه های تاجیکی آسیای میانه واقعا زبان های ترکی در حال تکوین هستند که دیگر که از زبان ایرانی به زبان ترکی تغییر میشن. به اینم باور نمی کنم، این هم درسته ولی گاهی هم آسان نیست. خب اگر یک چیز یک فنومن زبانی در لحجه های تاجیکی یا نتیجه تأثیر ترکی به ایرانی یا یک فنومن زبانی در ترکی نتیجه تأثیر ایرانی به ترکی است، این بسیار پیچیده است. ولی این language context چیه؟ یه حوزه زبانشناسی بسیار مهم است و فکر میکنم هم برای فهمیدن تطور زبان فارسی هم اهمیت دارد. area linguistics، ولی که من زبانشناس نیستم.
ببخشید من هنوز قانع نشدم، میخواستم بدونم که این شما پس موافق این هستید که تأثیر زبان ترکی در فارسی اون هم در فارسی نو براش نمونه ای نمیتونیم بیاریم اینطوره؟
به زبان فارسی نو حتما بله هست،
فارسی نوی متقدم یا حداقل قرون اولی اسلامی.
خب من نمیدونم، هیچ خبر ندارم از شما در خب چند کلمه، ولی من فکرم بسیار کمه یا خیلی کمه. اگر مثلا حتی کلمه خان اصلا شاید کلمه ایرانی بود که بعد به ترکی رفت بعد برگشت به زبان فارسی نو، اینطورینم به شکل چرخی هم میره. این تاثیر زبان نه فقط به یه راه هست، گاهی هم به شکلی چرخی میره.
چون مثلا تأثیری که سغدی در فارسی داشته خیلی زیاده، حداقل از
سغدی
بله در فارسی خیلی زیاد هستش.
این درست.
یا پارتی در فارسی بسیار زیاده،
بی‌تردیدی
همین دور شدن از اون نظریه‌ای که خط مستقیمی از فارسی میانه به فارسی نو کشیده شده اینو رد میکنه. آمیزشش با زبان سغدی و بیشتر از همه با زبان پارتی.
حتما با اون.
خیلی
موافقم. خیلی
فقط فقط پروفسور بوت هست این نظر رو داده، کس دیگه نگفته.
بله
بله، نظرات ایشون یه مقدار افراطیه، توی وزن شعر این حرفا رو گفتن.
بله نه من موافقم، حتما من این را سایتیشن کردم. من این از به اینکه یه دیدگاه بسیار متمرکز است، ولی من به این باور نمی کنم.
خیلی ممنونم از سخنرانی خیلی خوبتون. من یک سوال برام پیش اومده، وقتی به شاعرهای دوره اول نگاه میکنیم بیشترینشون نهایتاً به منطقه غرب خراسان میرسن، دامغانی و گرگانی این اسامی رو داریم، و در منطقه غرب ایران تو دوره اول شاعر خاصی رو نمیبینیم. به نظر میرسه فارسی دری همون در منطقه خراسان بیشتر رواج داشته، و بعد تأثیر حکومت‌هایی که به سمت غرب ایران میان و جایگیر میشن، سنت ادبی فارسی رو در غرب ایران و مرکز ایران شکل میدن. به نظر شما این تأثیر چقدر زیاده؟
بله، این من فکر می‌کنم دوره سلاجقی بسیار سلجوقیان برای این اهمیت بزرگی دارد. ما می‌دونیم که در دوره سلجوقیان خانواده‌ها از خراسان و ورارود ماورالنهر به غرب کشور آمدند. مثلا در اصفهان خانواده‌های مهم تبدیل شدند از خانواده‌های محلی به خانواده‌های خراسانی، و پیش از اون هم در بغداد، این هم در دوره مأمون. این و منم به نظر من این رول هم داشت در این فرآیند، ولی هنوز من هیچ آگاه نیستم از پژوهشی در این موضوع. و اگر شما منم اگر شما به منم اشاره بدید به این بسیار تشکر میکنم.
مجددا تشکر میکنم از جناب آقای پروفسور شوارتز که زحمت کشیدن تشریف آوردن پژوهشگاه، همچنین از اساتید ارجمند سروران گرامی که لطف کردن و با حضورشون جدا غنای خاصی به این جلسه بخشیدند. از همه عزیزان صمیمانه سپاسگزارم.
خیلی ممنون.